شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400 و شماره فکس ما 408 448 3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خویش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان، نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت دوست و همکار عزیز آقای دکتر سیروس بینا هستیم. آقای دکتر بینا، سلام عرض میکنم.
سلام از بنده، امیدوارم خوب و خوش باشید. با تشکر فراوان از شما و شنوندگان گرامیتون در سراسر جهان، سال روز تولد دکتر محمد مصدق رو به همگی تبریک عرض میکنم.
هموطنان عزیز، آقای دکتر سیروس بینا محقق و مدرس، استاد اقتصاد، استاد اقتصاد بحران نفت و همچنین استاد ممتاز دانشگاه مینوستای آمریکا هستند. آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باز هم دعوت ما را پذیرا شدید تا درباره 123مین سالروز تولد دکتر محمد مصدق همین موضوعی رو که دربارش اشاره فرمودید گفتگویی با هم داشته باشید، تا هم شنوندگان و همینطور ما از دیدگاه‌های شما در این باره مطلع شیم.
خواهشمندم.
آقای دکتر بینا، با توجه به اینکه بیشتر از 50 ساله که چه از طریق بیگانگان و دشمنان ایران و همچنین و همینطور از طریق عوامل وابسته شون، همین عواملی که به قدرت‌های بیگانه وابستن، در گذشته رژیم پهلوی و به نوعی هم حاکمان امروز ایران، و باز بنابر اسناد و مدارک به دست اومده که شرکای قسم خورده و همراه کودتای ننگین 28 مرداد بود، با صرف هزینه‌های خیلی گزاف، تبلیغات سرسام‌آور عوام فریب که از طریق نشریه یا تو رادیو تلویزیون ها که همین حالا بیشتر از 25 تلویزیون و رادیو در خارج کشور داریم و همینطور صدا و سیمای حاکمان بر ایران و چه از تحریف تاریخ حتی در کتاب‌های درسی و همینطور مقالات و سایت‌های اینترنتی، این چگونه است که مصدق با این همه لجن پراکنی هر روزه چهرش پاکتر و شفافتر و فروزانتر جلوه میکنه و پلیدی ها و سیاهی ها رو بیشتر آشکار میکنه، همینطور همصدایی ها رو. آقای دکتر، این داستان مصدق چیه؟ به قول شما این پدیده چیست و چگونه است؟
خدمتتون که عرض بکنم، در این محدوده زمانی البته بحث خیلی دقیق و به اصطلاح با سند و مدرک و فشرده خاصی که در یک گوشه تاریخ رو بتونه روشنایی براش بندازه، من نمیتونیم در یک ساعت صحبت کنیم، اما من فکر میکنم بتونیم به طور اجمالی در باره پدیده مصدق صحبت بکنیم که با شخص فرق داره. پدیده متعلق به تاریخ است، پدیده بسیار گسترده تر است، پدیده در حقیقت به اصطلاح پروداکت یا محصول کلی زمان خود است و به زمان خود متعلق است و اون زمان، زمان البته زمان بسیار بسیار آشفته است که ما صحبت میکنیم ازش، زمان تحولات عظیم هست هم در ایران و هم در مجموعه جهان. این گره خوردگی تحولات ایران با تحولات جهان مسئله مصدق رو خیلی جالب میکنه، جالب به معنای تاریخی، اهمیتش رو بالا میبره. و این است که ما صحبت از پدیده مصدق میکنیم. پدیده مصدق از یک طرف خاصه تو ایران، به طور کلی استثناء هست تو ایران، هم شخص مصدق و هم پدیده مصدق در ایران. ما نگاه بکنیم به رجالمون در اون زمان، به افراد بزرگ مردان، دولت مردان یا بزرگ زنان و دولت زنانمون، در حقیقت کمتر زنان بیشتر مردان، عملا نگاه میکنیم میبینیم که کی بود که در صحنه سیاسی مانند مصدق عمل کرد و چگونه هم عمل کرد.
بله.
و در مجموعه تضادهایی که در این منطقه ما و در کشور ما اتفاق افتاده بود، که بود که به نفع مجموعه مردم حرکتی کرد و که بود که پیروزی به دست آورد و شکست هم خورد. و این خب استثناء هست در مورد ایران، با فساد عظیم سیاسی که ما در مورد رجالمون میبینیم مجموعاً، با تحولاتی که اتفاق افتاده به صورت خیلی مثبت در مشروطیت و ضمناً پیشگیری شده توسط ارتجاع و عملاً افت و خیز عظیمی پیدا کرده با در پس از جنگ بین المللی دوم، و عملاً یک حالتی به وجود اومده، یک بازی به اصطلاح گشایشی در به اصطلاح یک مرحله سیاسی و فضای سیاسی ایران اتفاق افتاده. و در اون زمان البته ما میتونیم دونه به دونه انگشت بذاریم که اپورتونیستا و فرصت طلبان رو نگاه بکنید بهشون، و ضمناً دنبال آدمای درست، افرادی که پدید ساز باشند. وقتی بگردیم میبینیم ما فقط چشممون به چند نفر میخوره که عملاً در اثر بالفعل بودنه، یعنی بعد از این قضیه اتفاق میفته، تاریخی اتفاق میفته، مصدق رو میتونیم دقیق انگشت بذاریم بگیم این در حقیقت یک عنصری بود که به صورت خیلی استثنایی عمل کرد. بعد پدیده هم استثنایی بود.
درست.
پدیده استثنایی ایران به این معناست که ملی کردن صنعت نفت، به طور کلی ملی کردن نفت نیست، همونطور که عرض کردم در صحبت‌های قبلی و نوشته‌های قبلم که نوشتم و همچنین در کتابی که دکتر اکبری و دکتر سنگی کشاورز در حقیقت زحمت کشیدن و ویراستاری کردن و بیرون آمده، مصدق و تجربه آینده ایران، می‌بینیم که در اونجا مفصل نوشتم اساساً مصدق به صورت یک به اصطلاح جریان عظیم جهانی باید بهش نگاه کرد، و جریان عظیم جهانی هم تسلسلش رو بعد در کودتاهای دیگه و مبارزات به اصطلاح خلقهای مجموعه جهان در نقاط مختلف جهان، در آمریکای لاتین، در آفریقا و در آسیا و در دیگر کشورهای جهان ما اون رو میبینیم، قلیان و هیجان و مبارزات مردم رو در مقابل استعمار کهن از یک طرف، و در مقابل نظامی که بعداً به نظام بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا به اصطلاح پاکس آمریکانا معروف هست، خود رو به منصه ظهور گذاشت.
بله.
این دلیل هست که مصدق اهمیت پیدا میکنه نه تنها برای ایرانی ها بلکه برای مجموعه مردمان جهان در اون روز و همینطور امروز، چون تسلسل این مبارزات هنوز ادامه دارد.
بله.
حضورتون که از کلان من میخواستم به طور کلی بحثم رو با یک شعر حافظ شروع بکنم که در حقیقت جان کلام رو در مورد کودتای 28 مرداد 1332 ادا میکنه.
خواهش میکنم.
دار ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. حضورتون که عرض بشه در مورد تضادهایی که در جامعه ما در اون زمان وجود داشت، اساساً از یک طرف نبود نهادهای اجتماعی دموکراسی یا حداقل جوانه های کوچکی از اون که در حقیقت پرپر شد و از بین رفت در نهاد وجود داشت و اغلب افرادی که در سیاست شرکت می کردند وابسته به تفکرات و ضمناً حرکاتی که با هماهنگی با استعمار کهنه داشت و بعداً هم با استعمار نو عملاً همرنگی پیدا کرد وجود داشت.
بله.
افراد البته اسمای بسیار زیادی هست که ما نمیخوام بشماریم این اسما رو، ولی به طور کلی نشون میدیم که پولاریزاسیون طبقاتی ایران به طور کلی، این پولاریزاسیون طبقاتی اساساً باعث تشخیص بین گروهی که کثیر هم بودن، تعداد زیادی هم بودن، از افرادی که میشد آنها را بخرند به اصطلاح با پول یا هر نوع تطمیع کنند در حقیقت اساساً، و از طرف دیگر نیروهایی که اونها را نمیشد بخرید و اساساً منفعتی در استیلای استعمار کهن در ایران نداشتند. نفت تبلور اون رو بیرون میریزه. نگاه کردن به مقوله نفت
بله.
و تولید نفت و چگونگی رابطه ایران انگلستان مثلا اگه نگاه بکنیم بهش، اون تبلوری است که تمام این تضادها رو بیرون میریزه.
بله.
حضورتون که عرض بشه، من باز میخوام برگردم به یک مقوله بسیار کلی، یعنی یک دید کلی تاریخ نویسی به اصطلاح در این دوران خاص نگاه کنیم. چون میدونیم دلیلش هم این است که این نکته رو عرض میکنم که تاریخ نویسان به اصطلاح جدید، ما میدونیم که خب تاریخ نویسانی هستن که دوباره رفتند مدارکی رو که ترخیص شده از CIA، از حضورتون که عرض کنم MI6 یا نیروهای دیگه، انگلستان، جاهای دیگه، هر کجا که بوده است به هر حال ترخیص شده و به هر حال شاید نیمه کاره هم ترخیص شده و به قول آبراهامیان زیاد هم ترخیص نشده، مخصوصا از CIA.
بله.
نوشته همیشون نوشتن در همین کتاب هست.
بله.
فصلیست و بسیار لذت بخش اگر بله. نگاه بکنید و بسیار بسیار انسان رو غمگین میکنه وقتی آدم میخونه. عملا میبینیم با همه احوال ما بیشتر میدانیم تا نمیدانیم.
بله.
ندانستن ما کمتر از دانستن ما در این زمان بیشتر میدانیم.
بله.
در همین زمان هم ما میبینیم افراد عناصر هم به ساق ایرانی یا غیر ایرانی بیرون آمدن که میخوان با تجدید نظر خاص خودشون تاریخ رو بنویسن. یعنی تاریخ رو آنچنان که اتفاق افتاده و چون دیدشون دید ارتجاعی هست، عملا ارتجاع به معنی این هست که واپسگرای تاریخی هستند، میخوان به اصطلاح حرکاتی رو که اون زمان به وسیله ارتجاعیون ایرانی و ضمناً ارتجاعیون خارجی انجام شد موجه جلوه بدهند و بعدی ها اصلا اسم کودتا نمیگذارند، صحبت از کودتا نمی کنند.
بله.
باز اسم نمیبرم، نمونه هاش میبینید و زندن افرادی هستن که در همین لحظه در حال نوشتن این مسائل هستن.
بله بله.
که ذهن نفس های آینده رو مشوب بکنن، چون که زمانی که ما همینطور میگذاریم و طولانی میشود و از اون واقعه 28 مرداد 32 دورتر میشویم، از یک طرف بیشتر میبینیم، خب اگر بصیرتی داشته باشیم.
بله.
از یک طرف هم موقعیت فراهم میشه که بیشتر بتونیم اون رو گردآلود و غبارآلود به مردم ارائه بدهیم.
درسته.
هم هست.
بله کاملا.
این است که این نوع به خاطر این مسئله هست که میخواد بخواستم فقط حدود شاید 10 دقیقه به اصطلاح اساس تفکر رو که چگونه نگرش رو به مسئله تاریخ خدمتون عرض بکنم.
بسیار جالب. بفهمید خواهشون.
حضورتون که عرض بکنم مجموعه تاریخ رو اگر نگاه بکنیم، یعنی بریم در مرکز جهان بیستیم، جهان نه کره زمین رو عرض نمی کنم، مجموعه جهان تحتشان ها بیستیم، این بمبان فرض عرض می کنم، به مجموعه جهان نگاه بکنیم ما ببینیم که خیلی کارها هست که در حد بسیار به اصطلاح خوردش در مقابل کلان اتفاق می افته در بعضی از جهای این جهان که اگر ما در اون جاها باشیم خیلی بزرگ به نظرمون جلوه میکنه و اگر که ما دور ازش باشیم در همون مرکز جهان ایستاده باشیم یک حالت خیلی به اصطلاح ماینر یا به اصطلاح ضعیفی خود رو نشون میده. یعنی اگر ما بخوایم مجموعه رو در نظر بگیریم که جهان به کجا میرود، جهان انسان انسانی به اصطلاح تاریخی به کجا میرود، و تاریخ رو هم از قدیمش، از همون زمانی که از توی به اصطلاح غارها بیرون آمدیم، الانش که الان رو صندلی نشستیم و خلاصه در حقیقت با این حالت تمدن به اصطلاح تمدن زندگی میکنیم، ما یک مجموعه رو در هم گذشته، هم حال و همین که پیشبینی های کوچک تا آنجا که میتوانیم در مورد آینده بکنیم، این رو بهش میگیم تاریخ، مجموعه تاریخ.
بله.
حالا این مجموعه تاریخ محل مبارزه طبقاتی است اساسا، و مبارزه طبقاتی هم یعنی این که گروه بندی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که از همون اوائلی که بعد از کمون و اون به اصطلاح با هم زندگی کردن و گروه های کوچک تاریخ به وجود اومده، یواش یواش از هم دیگه به اصطلاح دوری گرفته، در مبارزه با هم برخواسته، هدفمند شده و حرکت کرده. ما در این حالت نگاه کنیم، در بطن اون البته مبارزه طبقاتی، ما مبارزات دیگر رو هم میتونیم نگاه کنیم دقیق تر، که تمام مبارزات آزادی خواهی رو ما در بطن همین مبارزه طبقاتی میتونیم نگاه بهش بکنیم و ببینیم، و این مخصوص ایران، ویژه کولومبیا، ویژه گواتمالا، ویژه اندونزی و اینا نیست، در همه جای جهان هست.
بله.
پس ما اگر به این طریق به مجموعه تاریخ نگاه بکنیم، باید نگاه بکنیم ببینیم که خب مبارزات مردم هست که دگرگونی ایجاد میکنند، ولی خب ما نگاه بکنیم ببینیم که آیا این کافی هست که فقط مبارزات مردم دگرگونی ایجاد میکند؟ آیا پیش شرط دیگری ندارد؟ یک مقدار تعمیق بکنیم در مجموعه تاریخ گذشته، اساسا دورانهای گذشته، تحولات تکنیکی، اقتصادی، سیاسی، تحولات مجموعه جهان از گذشته تا به حال، ببینیم که تحول کلی که در جهان انجام میشه به پیشرفت‌های نظیر تحولات اقتصادی، وضعیت در حقیقت تحولات تکنیکی، این که بشر چگونه به طبیعت دستیابی پیدا می‌کند، بشر چگونه در حقیقت می‌تواند بشناسد محیط خود رو، و این محیط خود هست که با دگرگونی هایی که انجام می شود در او تعیین تکلیف بر او می کند.
بله.
یعنی از یک طرف لازم است، از یک طرف شرط کافی هست. مبارزات مردم شرط لازم است، ولی شرط کافی یا شرط عینی این است که شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی چگونه هست. یک عینیت خارج از ذهن افراد و نیروها هست. با این ترتیب هست که با هماهنگ شدن این دو با هم هست، چون وقت ما اون قلیان‌های عظیم و تصویرهایی رو میبینیم در تاریخ که تغییر میدهند اساسا و بنیادی تغییر میدهند، گاهی وقت هم به صورت غیر بنیادی ولی به ساحسته تغییر میدهند اینها رو.
بله.
و به این ترتیب هست که بشر به طور کلی در وهله‌ای که در مراحل بالاتر تاریخ، بالاتر به معنای این که بیشتر کنترل پیدا میکنه روی طبیعت، بیشتر کنترل روی زندگی جمعی خود پیدا میکند، ضمناً
بله.
کنترل نسبت به زندگی جمعی خود یعنی که اساساً بتوانیم ما تصمیم گیری های عمومی بکنیم، در حقیقت ما بتوانیم ببینیم که یک مجموعه که هستیم کدوم روش، کدوم حرکت به نفع همگی هست، جمعی زندگی کردن رو یواش یواش نزدیک میشن.
بله.
و البته خواست بشر از یک طرف، وجود عینیت تحول از یک طرف دیگر، ما را به تحلیل تحولات و دیدن این تحولات میکشاند. در اون زمان خاص البته ما که نگاه میکنیم در زمانی که نفت ملی شد، زمانی که مصدق، به نظر من مصدق شد، اون که مصدق مصدق بود، ما اگر نگاه بکنیم در سالهای 1327 مثلا، دو سه سال قبل از همون جریانات ملی شدن نفت، میبینیم که باز مصدق در مقابل اختیارات شاه که صحبت شده بوده که بعد از این که واقعه بهمن 27 رو وجود میاد، تیراندازی بهش میشه اساسا از این موقعیت استفاده میکنه شاه محمد رضا شاه و اختیارات زیادی میخواد، قانون اساسی رو محدود میکنه و اساسا حالتی پیش میاره که پایه برای دیکتاتوری های بعدی او بشود. مصدق رأی نمیدهد در اونجا، مصدق مخالفت میکند در مجلس بوده است.
بله.
مصدق مصدق بوده است، ولی این که مصدقی که بالفعل آنچه شد که ما میشناسیم با ملی کردن صنعت نفت خود رو نشون داد.
بله.
اساسا در این زمان هست که یک ما میبینیم این تضادهای مشخص تحول، تحول در جهان و تحول در ایران در یک گره به هم خوردگی، یعنی گره به هم زدن، یعنی وجود گرهی این دو تضاد اساسا این افراد رو و این وقایع رو می آفریند. برای همین است که ما به وضوح میتونیم پولاریزه شدن حرکت سیاست رو ببینیم و همون صحبتی که فرمودید قبلا صحبت میکنیم در مورد اخلاق.
بله.
اتیک به اصطلاح در چگونگی این که ما سیاست رو چگونه برگزار بکنیم، چه پرنسیبایی داشته باشیم برای اختیار سیاست. سیاست نه به معنای بدش.
بله.
بخ شده سیاست، سیاست ناسزا شده امروزه و به همین خاطر هم هست سیاست به معنای سالمش اساسا در اون زمان ما ببینیم که چنین پایه‌های تضادی ایجاد شده و مصدق سمبل به اصطلاح صداقتی است که سیاست رو جلو میبره.
بله.
خدمتتون که
عرض بکنم
ما الان
آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر همونطور که خودتون اطلاع دارید مخالفت با تغییر سلطنت و همینطور مخالفت با سلطنت انتقال سلطنت به رضاخان و پیش اعلام به وجود اومدن دیکتاتوری رضاشاهی اون هم در سنین جوانی و در مجلس پنجم در همین در تایید فرمایشاتتونه که درباره این که مصدق بوده است، اون هم از سنین جوانی.
بله. بله بله مشخص هست که یک فرد، حالا به فرد مصدق برمیگردیم، میبینیم که همچین فردی که در اشراف زاده بوده اساسا دیگه اون دید اشراف زادگی ایرانی مشخصا تو ذهنش نیست.
بله.
بعدیست که رفته به سوئیس، بعدیست که چشم رو گشوده است کاملا پهنه جهان آن روز را دیده است، کاملا نه تنها اخت شده با اون به اصطلاح حرکت مدرنیزم اون زمان، بلکه پیشی هم گرفته است در حقیقت.
بله.
وقت برگشته ببینه که چه بکند که جهان بهتری بسازد برای مملکت خودش و در حقیقت چه اثر بزرگی بگذارد بر روی کشورهای جهان سوم. این در حقیقت نتیجه حرکت مصدق هست که به صورت پتانسیل وجود داشته و بالفعل در آمده است. بعد
آقای دکتر بینا، با وجودی که نمیخوام از بحثمون خیلی دور بشیم و به روند همون بحث پدیده بپردازیم، فقط جهت اطلاعات میخواستم عرض کنم که در گفتگو با یه جوانی در داخل ایران پی بردم که چه فاجعه ای و چه فریبایی رو اولیای امور و دسته های آموزشی به عنوان درس بچه های ایران می آموزند. از دکتر من با جوانی که تو سال آخر دبیرستان بود صحبت می کردم، بعد راجع مدرسه و درس ازش سوالاتی می کردم و بالاخره همینطور تا رسیدیم به تاریخ، بعد راجع به تاریخ ایران و بعد تاریخ معاصر، بعدم که به تاریخ دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت، و گفتم چی در کتابشون چی نوشتن. جوان میگفت که تو کتابای تاریخشون مدرسهشون نوشتن که مصدق به پشتیبانی آیت الله پشتیبانی و کمک آیت الله کاشانی توانست که نفت رو ملی کنه، ولی چون مصدق در خارج تحصیل کرده بود و میخواست ایران رو خارجی کنه و به سمت بیگانه ها ببره، خارجی ها ببره، آقای کاشانی هم چون چنین دیدن دست از حمایت ایشان کشیدند و در نتیجه کودتا 28 مرداد شد.
بله. حضورتون که عرض کنم در همین نقطه معترضی که فرمودید، من شما رو رجوع میدم به خیلی از به اصطلاح منابع هست که اساساً وجود داره و ما میتونیم الان دیگه نگاه بهش بکنیم خیلی دقیق، بدون که بترسیم، بدون که از ترس و شلاق نمیدونم باتوم، این حرفا در کتابخونه های مختلف دنیا وجود داره، حداقل تو این مملکت وجود داره که هستیم.
بله.
نگاهی بهش بکنیم. دوم اینکه در همین کتاب که منتشر شده به تجربه متصف در چشمانداز آینده ایران به کوشش دکتر هوشنگ کشاورز سعد و دکتر حمید اکبری، یکی از مقاله هایی که در این کتاب هست به نام نهضت ملی و نیروهای مذهبی که نوشته آقای دکتر رهنما و شهرام قنبری هست، این را اگر نگاه بکنید که استناد به مجموعه آنچه لازم بوده نادی که وجود داده بوده، چهره دقیق حضورتون که عرض کنم طهماسبی و آقای کاشانی رو دقیق و روابطشون رو و به هر حال روابط اونها رو با جنبش ملی یا نزاع اونها رو در مورد جنبش ملی میتونید نگاه بکنید.
بله کاملا.
مقاله بسیار خوب.
بله کاملا.
بله. خدمتتون که عرض بکنم، من فقط میخواستم در این مورد با این مقدمه‌ای که شروع کردم یک نگاه بسیار اجمالی بکنیم در مورد این که چه بحرانی وجود داشت در اون زمان خاص که این گرهش، این مسئله ملی کردن صنعت نفت شد و حکومت مصدق رو در حقیقت بحران زاغ به جلو برد و در لحظاتی که در حقیقت این بحران هنوز حل نشده بود، کودتای ننگین 28 مرداد 1332 به حکومت او پایان داد. بذارید نگاه به اون بکنید. حضورتون که عرض بکنم، ما اگر بحثای بسیار زیادی هست از دیدگاه های مختلف راجع به این که چه تحلیلی بدهیم که مصدق یا همون دوران خاص رو، حالا نه شخص مصدق رو، بتونیم تحلیل بدهیم، ما حدوداً به 3 تحلیل احتمالاً برمیخوریم. یکی تحلیل این هست، تحلیل به اصطلاح موجه جلوه دادن کودتا و کودتاگران آن روز.
بله.
و یا در بعضی از به اصطلاح موقعیت ها این کلمه کودتا رو در حقیقت با مداد پاکن پاک کردن و در حقیقت سانیتایز کردن و تمیز کردن این چهره.
بله.
و این حرکت مشخص و دیدی ارائه دادن که در امروز هم که حالت مخشوشی وجود داره در بین افراد و مجموعه مردم، مخصوصا در مورد ایران هم یک اختشاش فکری عظیم وجود داره در خارج از کشور مشخصا، در این زمان این متاع رو میفروشند. این دید به این فرم هست که میرود نگاهی میخواد بیاندازد به مسائل و دونه دونه انتخاب میکنه اون اسنادی که دوست داره و صحبتی از روابط با آمریکا و انگلیس نمی کند، سکوتی در اون مورد هست و افراد رو به اصطلاح افراد در داخل نگاه می کند و دست رو روی مسائلی می گذارد یا انگشت رو روی مسائلی می گذارد که به اصطلاح می تواند فرض به فرض بگوید که مثلا غیر دموکراتیک هم کارهای انجام شده است و به این مسائل می آید از یک کاه کوهی درست می کند و تمام مسئله کودتا رو لوس می کند. این دید اساسا دید تاریخی نیست، دید اپورتونیستی فرصت طلبانه است که عملا از یک واقعه یا از یک سند شروع می کند و به سند دیگر، به اصطلاح سند دیگر ختم می کند و یک به اصطلاح نتیجه کلی می گیرد و بعد هم این دید مشخصا دید امریکا پسندانه، انگلیس پسندانه، کودتا پسندانه است که در این زمان معمولا از بلندگوهای کشورهای نظیر امریکا، کشورهای نظیر انگلیس اساسا با حالتی که وجود داره و با هجومی که این نیروها در مورد مردمان جهان به اصطلاح اعمال می کنند و این حرکات ارتجاعی که به صورت خیلی به اصطلاح واقع بینانه به اصطلاح خودشون و این که کلمات رو مثل دموکراسی به کار بردن، تغییر رژیم دادن و این گونه وضعیت رو به فرم دیگری کودتاگرانه اعمال می کنند.
دقیقا.
در حقیقت این هماهنگ هست
اینا خود نوعی
پروش اینا سایف کیک میگن تو آمریکا، موقعی که یک فرد گردن کلفتی مثل شاول دیمخ را میفته تو خیابون، یکی دو نفر آدم گردن کلفت هم این برون برش واسدن که در حقیقت هر حرفی میزنه دوباره تکرار میکنن این حرف رو.
بله.
با اون چما هم که دستشون دهشون میگن سایف کیک.
بله.
در مورد همین مافیا هم به اصطلاح تو فیلم ها دیدیم.
بله بله.
اینها به عنوان سایف کیک هستند که وقتی فرض کنید ارگان وزارت دفاع آمریکا صحبتی میکنه، اینا یه صحبتی از طریق جان سومیش میکنن که بله و پشتیبانی میکنن. این دیدها هست که داره بیرون میاد الان اینجا.
بله.
دید کودتا که کودتا رو میش پاک میکنه و دید دموکراسی میذاره، مصدق رو در حقیقت هر چی حرکت کرده دوباره وارونه نشون میده، وارونه نگاری تاریخ.
بله.
یک دید دیگر این است که دیدیست که اساسا دیگه من دید روسیست در حقیقت. دید روسی به معنای این که طرفداران حزب توده در قدیم به طور کلی یا حتی همین امروز نگاهی که به مسئله جهان و پهنه جهان میکنند برای تحلیل، صحبت از تقسیم بندی ها میکنند، به درستی در بعضی از جهات از آمریکا یاد میکنند چون راست و درست هست توش و از نادرست هم زیاد تو این تحلیل هست. این که مشکل ایجاد میکنه تحلیل، این تحلیل خیلی تأثیر بسیار عظیمی در روی مجموعه چپ داره، حتی چپ مستقل.
بله.
من چپ سنتی بهش میگم در ایران.
بله.
اساسا این دید در این حتی این دید در خود آمریکا هم در بین آمریکاییای مترقی هست، حتی چپ های مترقی آمریکا هست که تقسیم جهان رو نگاه میکنن، جنگ سرد رو نگاه میکنن و چون آمریکا واقعا با قدرت و هژمونی حرکت کرده و کارهای ناروای عظیمی کرده است و ضمناً چون شوروی یک قدمهایی به جلو برداشته، گویی که مثلا چندین قدم هم عقب برداشته از دوران استالین و غیره، ما میبینیم که اساساً به صورت اینکه تحلیل جهان ما جهان سوم در این چارچوبه قرار میدهند، مصدق رو هم به عنوان یک ناسیونالیست نگاه بهش میکنند و البته ناسیونالیست ها رو هم یه دست ردی معمولا به سینهشون میزنند چون که ناسیونالیسم امروز نیست عملا.
بله.
ناسیونالیسم اساسا به یک به اصطلاح ابزار راه هست عملا و به این ترتیب هست که اهمیت مصدق رو بسیار بسیار کم میکنند، گون که عملا بی احترامی هم این روزا نمی کنند به مصدق.
بله.
این همون دیدیست که میگه روسا میگن ما بهتریم، ما بهتر ارائه میگیم.
بله.
و این کم که روسا میگن فقط روسا نیستن، تفکرات حزب توده بسیار بسیار به اصطلاح نفوذ داره اساساً و حتی چپ مستقل هم از اونها بهره گرفته. ما میتونیم بعدا نگاه بکنیم تاریخ چپ کلی مستقل رو در ایران نگاه بکنیم 50 سال 60 سال 70 سال گذشته و ببینیم که تاثیرات چگونه است. الان در حقیقت موقع اون کار نیست.
بله.
سوم مسئله این است که افرادی که قربان صدقه مصدق میروند، حالا ممکن این افراد داخل سازمان‌هایی مثل جبهه ملی و غیره باشند، ممکن نباشند.
بله بله.
اینها قربان صدقه مصدق میروند، اینها از شخص مصدق به اصطلاح حالت اسطوره درست میکنند، اینها اساساً یک عرق وطن پرستی دارن تو کد البته اینجا.
بله.
و ناسیونالیستی عجیبی دارند که خود رو در حقیقت همیشه از جهت مجموعه مردمان جهان میبینند، خود رو به حق تر از حق حقوق مردم دیگر میدانند و بر این اساس در دوربر مصدق و در این زمان هم چون شخص محترمیست مصدق اساساً بخواد را آدم ازش پشتیبانی بکنه، اینها به صورت قربان صدقه و بدون تحلیل مصدق نگاه میکنند. اگر هم تعدادی از این نیرویی که عرض میکنم با این دیدی که عرض میکنم به صورت مجیزگویی نگاه میکنند، دا حیوات هم کارهای درست مصدق رو هم نشان میدهند.
بله.
این است که اینا کافی نیست، هم اون دیدی که کودتا رو میخواد با مداد پاک کنه، هم اون دیدی که در حقیقت شوروی رو اولویت بشته که من بحث بسیار زیادی به اصطلاح بحث طولانی کلی رو اینجا نمی کنم، در همون مقالم در کتاب دکتر کشاورز و دکتر اکبری کرده ام، نگاهی بفرمایید میبینید.
بله.
اصلا میبینیم که در دید دیگر قربان صدقه هم تحلیل عمومی تحولات بحران جهان اینجا درست می شود، اینکه جهان در کجا بود و مصدق عنوان یه پدیده چه کرد و پدیده های دیگر چگونه بودند و آربنز پدیده دیگری بود در گواتمالا؟ اون چه کرد؟ پارلل به اسطلاح مبارزات حرکت مصدق چه کرد؟ اینها قابل تعمیق و تحقیق هست و اینها رو باید با هم نگاه کرد. نه اینکه جهان آن روز رو ما نمیتوانیم نگاه بهش بکنیم مگر اینکه نگاه به همه اینها بکنیم، نگاه به لومونبا بکنیم در 1960 که توسط سیاه ترور میشه اساسا، ما نگاه به اندونزی بکنیم که با سوکارنو چه کردند و همان خون در اندونزی راه انداختند، بزرگترین کشتار رو در اندونزی راه انداختند. اینا رو اول نگاه بکنیم و اینا رو وقتی مجموعاً نگاه میکنیم میبینیم که باید برگردیم به یک تحلیل عمومی که تحلیل رو عرض کردم دادم در اون کتاب، ولی باز به صورت شمایی نگاه کوچکی.
بله بله، اون مقالتون با نام مصدق بحران نفت و بهای استقلال.
بله بله،
و من شاهد سخنرانیش هم بودم. بفرمید.
خواهش میکنم. حضورتون که عرض بکنم جنگ سرد که در حقیقت در اواخر دهه 1940 میلادی اتفاق افتاد در مجموعه جهان، تحمیلی بود که از موضع قدرت از طرف نظام آمریکایی به نیابت از طرف نظام آمریکایی خود آمریکا به شوروی و اقمار او کرد.
بله.
تحمیل. و این تحمیل باز برمیگرده که حالاتی که در اون مجموعه وجود داشت، اینکه چگونگی سرکردگی که کلمه نارسایی از هژمونی آمریکا به معنای نه کشور بلکه یک نظام اقتصادی اجتماعی سیاسی چگونه در بر جهان مستولی شد. اساس این هژمونی رو بر سه ستون میتونیم استوار بکنیم. ستون اول یا نقشه‌ای که آمریکا داشت عملا در حقیقت ابجکتیو یا هدف کلی آمریکا، هدف اول آمریکا به معنای سیستم، به معنای نظام، مهار شوروی و اقمار آن بود. مهار به معنای این که چون که در حقیقت دستیابی به بمب هیدروژنی و اتمی هم کردند در اواخر اون دهه و این که نمی شود اینها را از به اصطلاح سطح جهان حذف کرد، ما با اونها مهارشان میکنیم و باهاشون زندگی میکنیم و اونها رو مهارشون.
بله.
و تا ببینیم چه می شود. این یک استراتژی بزرگ. دوم این که بیشتر فرهنگ‌دیگان تاریخی غربی یا ایرانی به طور کلی از همین جا می گذرند که این فقط این مهار است و غیره، و بعدم نتایج اون رو در مورد کودتاها مشخصا در مورد کودتای 28 مرداد به صورت مشخص نشون میدن. یعنی نتایج این مهار رو در مورد کودتا یا به عنوان عامل کودتای 28 مرداد 32 یا 53 میلادی یا کودتای 1954 در گواتمالا علیه آربنز و غیره نشان میدهد. ولی اینکه این مسئله نادرسته، ما باید نگاه بکنیم مستقلا، چون حرکت بسیار عزیز کودتا یکی دوتا نیست که به عنوان سیستماتیک انجام شده.
بله.
باید نگاه بکنیم به ستون دوم این مهار، به ستون دوم این جنگ سرد که مهار مستقل دموکراسی و مبارزات ملی در کشورهای جهان سوم است.
بله.
و اون مهار من تئوریز کردم، اینو خدمتتون عرض کردم.
بله بله.
این توری نداره، نگاه این گونه نکردن بیشتر فرهنگ‌دانان کلی عملا. من شاید اولیش باشم که این صحبت حضورتون که عرض کنم مهار دموکراسی است. این مستقل از شوروی است، اونی که گاهی اوقات هم ارتباط داده می شود اینجا آنجا، ولی اسنادی هم که تصویر شده است در مورد کودتای 28 مرداد نشان می دهد که اینها آقایان می دانستند که مسئله مصدق مسئله شوروی نیست. این رو ترخیص شده عملا، من قبلا قبل ترخیص شدن این اسناد نوشتم که نیست، با تحلیل گفتم، ولی این اسنادش عملا بیرون است.
بله.
اساسا به طور کلی یک مهار مستقلی است، مهار دموکراسی. پس صحبت افراد و کارگزاران و به اصطلاح مردان بلند پایه یا زنان بلند پایه این سیستم که در حقیقت در بین سالهای 1970 و 1980 میلادی از داخل فروپاشی می کند اصلا تو خالی است که ما دنبال دموکراسی میریم، دموکراسی رو میخوام در دنیا ایجاد بکنیم یا منتشر بکنیم یا این حرفا، که الان باز به همون دموکراسی بردن این حرفا میریم.
بله بله،
طبقه دموکراسی بردن ندارید آقایان، تو بس نیست دیم فورد، برای باید برگشت به تاریخ نگاه کرد که این چگونه است. ستون سومی که اینها استوار بوده مسئله جنگ سرد بر او، مهار مبارزات رادیکال سیاسی خود آمریکاییان در داخل آمریکا است، که این آدم ها و این آدم های شریف آمریکایی، که این مبارزین شریف آمریکایی، که این در حقیقت ترید یونیونیستان یا به اصطلاح مبارزین سندیکاهای کارگری، مبارزین گروه های سیاسی، تمام قلع و غم شدند اساسا، و به اصطلاح ترید یونیون یا سندیکاهای کارگری ده ساز که آقای جورج مینی بعدن مثلا رئیسش میشه وجود آوردن، به خود این بحث عظیمی دارد.
بله،
این هم باز مستقل از اون باید نگاه بهش کرد، چون ضربه که زده ضربه عظیم هست و اساسا سیستماتیک هم بوده است، و به این دلیل این سه تا ستون رو ما زیر به اصطلاح پدیده جنگ سرد میذاریم. در همین زمان هست که البته ما باید این نکته رو در نظر بگیریم که فرق است میان امپراتوری انگلیس و نظام پس از جنگ آمریکا به اصطلاح بین الملل دوم، نظام آمریکایی.
بله،
این فرق فرقی نیست که فرق ما اینجا به قول معروف لیپ سرویس یا همینطوری بگیم بهش که این دو تا فرق دارن با هم. بعدی صحبت میکنن، آدمای خوبی هم هستن، انسانای خوب، ایرانیان فرهیخته که من باهاشون صحبت دارم و بحث میکنیم، بابا فرقی نداره انگلیس و آمریکا، فرقی نداره. پس که علمی نگاه بکنیم بهش، تاریخی نگاه بکنیم، اینها ممکنه عملکرد اینجا اونجا ظاهرا فرقی هم نداشته باشه، ولی اینها فرق داره، از موجودیتشون فرق داره. چون که امپراتوری انگلیس امپراتوری بود که در حقیقت بر اساس رابطه مستقیم اداره مستعمرات عمل میکرد و عملا به طور کلی جهان رو جهانی نگاه بهش نمیکرد، یک زائده مردمان به اصطلاح بومی رو میدید و یک خط بسیار محکمی کشیده بود بین لندن و دیگر مستعمرات و غیره، اساسا داخل نمی‌کرد آنها را، گویی که دست خودش هم نبود که داخل نکند، که سرانجام این مبارزات مردم هند و دیگر مبارزات مردمی که در داخل امپراتوری بودند کلکش کندند. ولی اساس کلی این است که نظام آمریکا چه بود؟ نظام آمریکایی در حقیقت در زمانی وجود میاد که استعمار کوهن رو نفی میکنه. این نفی کردن زبانی نیست، استعمار کوهن استعماری است که بلا واسطه داره استعمار رو استثمار میکند.
بله،
بنابراین اساسا این چیز واقعی هست، یعنی این کردیت هست که باید بین این دوتا مشخص کنید، این در مرحله تاریخی بالاتر است. این نیست که اون وقت آدم بگه آمریکا خوبه، این بعضی هم ممکنه بگه ای فلان کس گفت آمریکا خوبه، بحث این نیست، بذارید جدی صحبت کنید در این مسائل. فرق بسیار عظیمی است بین اون امپراتوری مرده که به زمان نمیخواند و این امپراتوری که زنده است و زندگی میخواهد بکند و بعد با اساس زندگی خود جهان را در اساس این که یک پروسه از حرکت جهان رو در بر میگیرد فروپاشی میکند در سالهای 1970 بسیار واسط 1970 که بعد 1980 در حقیقت قبر سنگ قبر پاکس آمریکانا نوشته شده از اونجا. سنگ قبر پاکس آمریکانا معنیش این است که به پهنه جهان که نگاه میکنیم، جهان آن روز که در زیر یوغ آمریکا بوده است، میبینیم اروپا اروپایی شده است متحد، یه فرم دیگر نگاه میکند، گویی که هم زبانی هم میکند ولی یک عنصر دیگری است، یک پدیده دیگری است. اساسا وقتی نگاه میکنیم به جهان سوم، میبینیم تمام جهان سومی رو که کودتاهایی که انجام شده، دیکتاتورهایی که سرکار گذاشته، همه گی پراکنده شدن و رفتن اونجایی که باید بروند. پس چگونه شد این فرم میشود که خب اونا قسمتی از پاکس آمریکانا هستن، قسمت اعظمی از پاکس آمریکانا هستن، از بین رفتند. پس برای این چگونه میشود؟ به این ترتیب میشود که دیگه از هم فروپاشی میکند مسائل اقتصادی، وضعیت سیستم به اصطلاح نظام پولی جهانی برتن وود از بین میرود در اوائل سالهای 1970 و مسائل گلوبالیزاسیون جهانی، مسائل ترانسنشنالیزیشن یا مسئله فاملی شدن سرمایه به طور کلی، و این خودش مقوله های زیادی هست که ما میتونیم بعدا در باش صحبت بکنیم.
بله.
اساسا به این ترتیب هست که با این تشخیص باید بدیم. میگیم نیو کلونی میشد، نیو کلونی فرق میکند. بذارید این لیپ سرویس نکنید به مسئله که لمس بکنیم این تغییر و تحولات رو. بله میشود، ولی این آن نیست. بنابراین با این ترتیب هست که نگاه بکنیم دو پدیده مشخص و مختلف رو. این ترتیب هست که پاس امریکانا در حقیقت از بین می رود. حالا این سیستمی که جوان است و با قدرت حرکت می کند و در همون زمانهایی که مصدق نفت و ملی کرده در حقیقت شمشیر به دست دارد و حرکتی می کند و چهره آنچنان نشان نداده است در اون زمان، هنوز وضعیت آمریکا رو گویی که ما در آمریکای لاتین و مسئله‌ای که در یک قرن پیش می گذرد، آمریکا خود رو آماده کرده است که یک زمانی سرکردگی پیدا بکند، ولی آنچنان نیست. انگلیس هست که دیگه مرده او دستش رو کرده است، کتک خوردن اون از هند و دیگر مبارزین این عنصر رو، این حرکت رو، این پدیده رو در حقیقت روی زمین انداخته است. دیگه مردم همین میبیننش، ولی آمریکا رو نمیبینن. آمریکا بالا رونده است. کودتای 28 مرداد هم بر علیه مصدق عملا از دیدگاه دو دیدگاه انجام شد، دیدگاه انگلیس، دیدگاه واپسگرا و مرده، که در حقیقت میگفتن مرده دیگه، مرده ای که در نعشش رو باید خاک میکردن، که مصدق نعش انگلیس رو در خاورمیانه در حقیقت خاک کرد، همانطور که گاندی نعش انگلیس رو در هند مدفون کرد، دفن کرد. اساسا این وضعیت هست که وقتی نگاه بکنید به مسئله میبینیم که در داخل این بحران هست که آمریکای بالا رونده میبرد. یعنی هر کودتایی که انجام میدهد، کودتای نفس رو در مورد مصدق انجام میدهد، در حقیقت کودتای به اصطلاح اعمال حرکت سرمایه جهانی رو که بر اساس یونایتد فروت کمپانی، کمپانی به اصطلاح میوه،
بله
بله در گواتمالا بود دیگه، کودتا بله آرونز رفت و همکاری که مصدق در مورد نفت کرده بود در مورد اون کمپانی کرد، گفت بابا مال ماست، کجا دارید میبرید، هر چی خواستید بهتون بدید برید، خودتون درستش میکنید. اونا کودتا کردن علیه آرونز که آدم شریفی هم بود. عملا وقتی نگاه میکنیم این پادشاهی نفت، کینگدام ها، پادشاهی نفت و جمهوری ماوس بنانا ریپابلیک ها، اینا از یک به اصطلاح جنس هستند، از یک نوع حرکت ناشی می شوند و ما اینا رو باید با هم ببینیم. عملا نفت رو تافته جدا بافته نکنیم، مصدق رو هم به عنوان تافته جدا بافته نکنیم. از دیدگاه جهان وقتی نگاه میکنیم، این بحران بود که بحران بین این که انگلیس کنار برود و آمریکا بیاید از یک طرف، و بحران این که ایران از یوغ استعمار کهن نجات پیدا بکند. این دو تا بحران با هم گره خورد و این بحران فقط ایران هم نبود، بحران جهانی بود. نقش مصدق اینجا جهانی است، مهم هست. اینجا در سر چهارراه این بحران مصدق ایستاده بود. حضورتون که عرض بکنم به این دلیل هست که اهمیت به مصدق، نه اینکه آدم خوبی بود، البته آدم خوبی بود، نه اینکه آدمی بود که آینده بین بود، البته بود، نه اینکه آدمی بود که اشتباه نمی کرد، البته کرد، هر کسی می کند، ولی به این دلیل است که پدیده‌ای شد که در این چهار راه بحران ایستاد و این بحران رو نشان داد به من، به شما، به فرهیختگان دیگر، به مردمان جهان که امروز به نگاه که نگاه میکنن این مسئله میبینن ای با چه وضعیتی بوده است، چه چیزی گذشته، تاریخی بر ما گذشته است. و اونجا هست که با این کودتا زمستان البته رفت، ولی روسیاهیش به همین زغال ها ماند.
بله.
این وقت نگاه میکنیم بهش دقیقا میتوانید ببینیم.
بله.
این نکته خاصی بود که من در مورد این مجموعه میخواستم خدمتون عرض بکنم، اهمیت مصدق.
خب.
اما اگر وقت یک چند دقیقه باقی مونده، میخوام راجع به تفکر کودتا صحبت کنم و نتیجه برای امروز بگیرم.
حتما بفرمایید.
حضورتون که عرض کنم با این ترتیبی که عرض کردم، با این دید یا به هر حال با دیدهایی که شباهت به این مسئله داره، اگر نگاه بکنیم به مسئله میبینیم که اون شناختی رو که ما از فرد مصدق و یا از پدیده مصدق اونایی که ندیدن
بله
داریم اساساً به این فرم برای ما در حقیقت یک چراغ راه میشود برای امروز ما چراغ راه میشود که اولا اگر که یک گروهی یا ما به طور کلی ما اگر راضی به کودتاهای سرمایشی و آمریکایی مثلا امروز در نظر میگه که دور بگیر برو بزن برو عوض کن
بله.
حتی اگر راضی به کودتاهای سرمایشی آمریکایی انگلیسی یا خارجی به طور کلی در مورد حتی در مورد حکومت ارتجاعی موجود در ایران امروز براز برامیم یعنی
بله.
رضا بدهیم که بکنند
بله
ما هیچ گونه شرفی نداریم که بتوانیم در این جایگاه از پدیده مصدق و سنت آرابی خواهانه و استقلال طلبانه او دفاع کنیم. چگونه میتونیم دفاع بکنیم؟
درود.
چجور میتونیم دفاع بکنیم اگر بخوام این کار بکنیم؟ اون مخالف این مسائل بود. حتی برای دشمنان خود. وظیفه مبارزه، وظیفه مردمان ایران است. این بار به دوش آنهاست و ماست. به شما چه مربوط است آقایان؟ پس این یکی. مثلا در نظر بگیرید که در مورد این مسئله امروز ما اگر حقوق بگیر نیروهای خارجی برای حتی تغییر به اصطلاح خوب این رژیم هم هستیم ها؟
بله.
تغییر بسیار خوب حالا تو گیومه میزن خوب رو خود
بله بله خوب
حکومت سوئیس مثلا
بله بله
ما حیثیت شخصیتی نداریم که از دستاوردها و شکستهای این دوران به نفع این مردم رنج دیده بهره بگیریم. ما چه شرفی داریم که حتی صحبت بتونیم بکنیم چه رسد که بهره هم بگیریم از این شکست ها و پیروزی ها.
درود بر شما.
یادمون باشد ما اگر در همین محدوده نگاه بکنیم به مسئله دیگر به این فرمی که به اصطلاح برویم و به هر قیمتی شده یه چیزی را از بین ببریم یه چیزی که ناشایست است. اهمیت تاریخی این است که این در حقیقت تاریخ رو به اصطلاح نفی میکند این حکومت در ایران ها؟ این زج ها و ناراحتی ها با این ترتیب ما که شکی در این مسئله نداریم که ما دیگر ناموسی نداریم که در قاموس سیاسی جهان امروز حرفی از آزادی بزنیم جز به نفع مجموعه مردم و اگر بخواییم در نظر بگیریم که در این جریانات ما در حال سازماندهی بشویم زیر نظر نیروهای خارجی نیروهایی که در حقیقت منافع خود رو اساس قرار میدهند دیگه از برادران رشیدیان هم شرفمون کمتره اگر این کار بکنیم دیگه از سرلشکر زاهدی هم آقایون کمتر خواهد بود دیگه از سیدزیاد طباطبایی هم بیشرفتر خواهیم بود ما اگر این کار بکنیم از فرزانگان از گیلانشاه از دیگران از همه اینا ما بیشرفتر خواهیم بود ما دیگه حق نداریم حرف بزنیم اگر این کار بکنی. پس یادمون باشه من بیشتر روی سخنم با افرادی است که خود رو ملی میدانند. من بیشتر سخنم با افرادی است که خود رو طرفدار مصدق میدانند. دوستدار مصدق میدانند. بیشتر طرف سخنم با آنهاست. دوستان عزیزم این رو در نظر بگیرید که در حقیقت ما با یک چوب باید هر چیزی رو میرانیم. ما باید با یک به اصطلاح ملاک پنسیب به پدیده ها نگاه بکنیم. ما باید از مصدق یاد بگیریم. الان اگر مصدق زنده بود مطمئنن با اظهار نظر خیلی از این افرادی خودم بعضی آد ملی می داند مبارزه می کرد او کشیده به گوش بعضی از افرادی که اسم نمی برن می زد او کشیده به گوش آنها می زد اگر اینها رو می دید که این کار عمل می کنند روی پول خارجی هستند یا حرکتی میکنن به اون ترتیب اون کاپیتالیسم از بین برد اساسش افتخارش بود که این کارو بکنه پس بنابراین ما باید با پرنسیپ اگر پرنسیپ مصدق است با پرنسیپ او رفتار بکنیم روح او شاد در امروز شاد باشید
آقای دکتر مثل همیشه بسیار لذت بردم از گفته ها و تحلیل های شما و مطمئنم که هموطنان عزیز هم بهره مند شدند و باز هم خسته نباشید از تلاش‌های مداوم و طولانی و در مسائل اجتماعی همینطور در راه ایرانیت و انسانیتتون.
تشکر میکنم، امیدوارم موفق و معید باشید، روزتون خوش.
آقای دکتر با تشکر مجدد از پذیرش دعوت ما و براتون آرزوی تندرستی و شادکامی داریم و به امید گفتگوهای دیگر در آینده بسیار نزدیک.
خواهشمندم.
خدا نگهدارتون.
خدا
حافظش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا در رابطه با پدیده مصدق توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس ما 408-448-3200. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.